آیه 275 سوره مبارکه بقره. خب این آیه بسیار آیه مهمی است، از اون سرفصل های و زیربناهای در واقع نظام فکری اسلام و قرآن هست و اون مسئله رباست. واقعا مسئله ربا چیز عجیبی است، یعنی تاریخ بشر نشون داده و تاریخ دینداری نشون داده که فوق العاده تاثیرگذاره در حرکت کلی جوامع بشری. خلاصه کردارشون مثل کسی است که یتخبط و شیطان و من المس، خلاصه تعبیر این است که مثل آدمی جن زده، مثل آدمی که مثلا من استاد مجنونه. رفتار اونها، حرکت اونها و در واقع از خودم که اون نماد شخصیتیشون مثل آدم جنزده و دیوانه است، مثل دیوانه ها رفتار میکنند. در این دو تا نظر هست. بعضی ها این رو تعبیر کردن به امر در واقع اخروی، یعنی میگن که در روز قیامت اینا مثل دیوانه ها، یعنی دیوانه مشهور میشن، خلاصه کسانی که اهل ربا خورند دیوانه مشهور میشن. یه نظر دیگه هست، این هستش که نخیر، اینها در همین دنیا رفتارشون مانند دیوانه ها و جنزده هاست. در فرمودید اینجا پس من این دو تا نظر هست. حالا من و علامه تا نظر دوم رو در واقع در ترجیح میدن که نه، اصلا این آیه، حالا بنابر در واقع شواهدی که ایشون اقامه میکنن، آیه ناظر به همین دنیا هست. رفتار رباخوران در دنیا مثل کسانی است که مجنونند و در واقع جن زده هستند به اصطلاح. حالا ممکنم هست که ما هر دو معنا رو بگیم که فاضل میکنه آیه شریفه، قابل جمعه به هر حال. حالا ذالک، چرا اینا اینجوریان؟ چرا این آدمها مثل آدمهای دیوانه رفتار میکنند؟ اینو توضیح میده. چرا؟ ببینید من در خلاصه عرض کنم، چون این رباخورا کسانی که اهل این عمل هستند، اینا یک عرض کردم یه منطق رفتاری دارن، اصلا یک نوع دستگاه ارزشی خاصی دارن که دستگاه ارزشی اونها کاملا به هم ریخته است. یعنی یک کسی که مثلا به نسبت مثلا فرض بفرمایید که حالت روانی داره، حرف زدن منطق گفتاری و رفتاریش، منطق رفتاری به هم ریخته است، نامتوازنه، نامفهومه. یعنی انسان میبینه که حرف زدنش حرف زدن عادی نیست، در هم ریخته است، حرفای بی ربط و بی معنا میزنه. دقت فرمودید؟ منطق صحیح عقلانی نداره. خب اینا هم همینطورن. وقتی بهشون گفته میشه که آقا مثلا خب چرا ربا میخوری، چرا این عمل زشت انجام میدی، چرا جامعه رو از نظر اقتصادی به ورطه نابودی میکشونید و با این کاری که دارید میکنید که از نظر عقلانی کاملا محکوم این کار، اونا چی میگن؟ ذالک بان، اینا چی میگن؟ ببینید میگن قالو، جالبه، انما البیع مثل الربا. ببینید این دو تا مطلب، یه وقتی میگه که آقا شما چرا ربا میخوری، میگه که خب نه، ربا مثل بیعه، خرید و فروش، سایر معاملات. شما مگه معاملات انجام نمیدید؟ مگر که در جامعه اکتساب و معاملات و اینها یک نظام عقلایی نداره؟ همه عقلامون رو قبول میکنن. میگیم بله. میگه بیع مثل ربا خوری هم مثل یک از همین اقسام معاملاته. اصلا که این یک نوع حرف زدنه که خب این یک منطقی است دیگه، توجیه برای خودش بود. اینا اصلا معکوس فکر میکنن، همین دیگه قرآن میفرماید اینا عادی حرف نمیزنن، رفتارشون رفتار جنون‌آمیزه. اینا میگن اصلا نه، ببینید اصل در بحث اکتساب و کسب و معیشت و اینها، عکس اصل در داد و ستد مسئله رباست، اصل در معاملات رباست. بله بیان مثل رباس، خوبه، بیان بد نیست، خرید و فروش و اجاره و مزارعه و شراکت و بقیه معاملات، اینا همه مزارعه و اینا همه مثل خوبی هن، ولی اصل رباخوری است. ببینید یعنی کاملا منطقشون معکوسه، یعنی جالبه. اونا میگن اصل کار نیست که، یعنی این چیزیست که عملا تمدن بشر امروز در دنیا داره چکار میکنه، این رو در واقع عمل میکنه بهش. یعنی نظام اقتصادی دنیا عملا بر اساس ربا شکل گرفته. فلزای مصیبت ها در دنیا داره ایجاد میشه. به هر حال این منطق رفتاری جنون آمیز هست که قرآن به او چیکار میکنه؟ حمله میکنه. و در مقابل قرآن فرماید که نه، این چه حرفی، حرفی است که باطله دیگه، قطعا باطله. و حل الله البیع و حرم الربا، اون چیز فان، این حرف کاملا محکوم به شکسته و باطله. خداوند بیع رو حلال کرده و ربا رو حرام کرده. و عرضم تا آخر، ببینید مسئله ربا، حالا این بحث مفصلی دیدیم واردش نمیخوایم بشیم. آیه بعد 276 سنت قطعی خودش رو بیان میکنه نسبت به مسئله. ببینید ربا خلاصش اینجوریست، در مسئله به اصطلاح کلیت اقتصاد در جامعه بشری، اون چیزی رو که حالا تو بحث‌های اقتصادی هم مطرح میشه، اون چیزی که اسلام او رو به رسمیت میشناسه این هستش که داد و ستد باید مابعدهای حقیقی داشته باشه. در مسئله ربا اتفاق نمیفته، یعنی سرمایه است که سرمایه میاره، هیچ کاری در مقابل صورت نمیگیره. میگه خیلی ساده، کسایی که حالا اصل ربا، حقیقت ربا در واقع مثلا در ربای قرضی فرض فرمایید، فرض کنید طرف 100 تومان که میده، میگه خب مثلا در فلان مدت شما مثلا 10 تومان 20 تومان اضافه من بدی، حالا بر اساس سودی که میگیرن دیگه، او کار نداره که این ارث افسوده داره نداره، ورثه افسوده نداره و او طلب میکنه مقدار اضافه رو. این مقدار اضافه ما به ازایی از در واقع به اصطلاح ارزش خارجی در مورد وجود نداره. این سودی که دارن میگیرند اینه که مشکل ساز میشه دیگه، و این عملا چیزیست پوچ. یعنی مثلا فرض بفرمایید الان کاری که خیلی از بانک‌ها تو دنیا انجام میدن که سودهایی که دارن میگیرن، این سود ما به ازای در واقع ثروت در مقابلش وجود نداره، چیز خارجی وجود نداره. مثلا این در این در واقع بانک ها این عدد و رقم هایی که جابجا میشه، فقط اگه عدد و رقمه یا قبلا مثلا پول کاغذی که بود، فرض فرمایید که اینا پول حاکم بود، پول فیزیکی حاکم بود، این فقط یک کاغذ بود، چیزی در مقابلش وجود نداشت. و همین هم است که در واقع اقتصاد رو به نابودی میکشونه. فلذا آیه 276 در واقع خبر از یک حقیقت خارجی داره میده، خبری که عقلای عالم رو در واقع روش به صحه میگذارن. یم حق الله الربا یرب الصدقات، خدا ربا رو محو خواهد کرد. و البته در مقابلش نظام اقتصادی اسلام، اون در واقع مسئله‌ای که روش تأکید شده، مسئله صدقات هست، که صدقه است که برکت، که بس صدقه رو قبلا مطرح فرمود و بعدم تو قرآن زیاد مطرح شده، صدقات هست و مثلا قرض الحسنه هست که باعث برکت میشه و روش میشه، یور به صدقه. اونی که بهره حقیقی در جامعه ایجاد میکنه مسئله صدقه است در مقابل ربا. دقت فرمودید، صدقات و انفاقات حسنه هست که ایجاد در واقع روش و افزایش ثروت در جامعه میکنه و در واقع تعادل اقتصادی ایجاد میکنه. الان ملاحظه فرمایید دیگه، حالا این بحث مفصلی داره دیگه، الان در دنیا میبینید این ارقامی که بدیهایی که کشورهای ثروتمند به حساب خودشون دارن، مثل مثلا آمریکا، رقمهای عجیبی است. یعنی مجموع بدیهی که در کشورهای ثروتمند وجود داره واقعا بخش بزرگی از اقتصاد جهانی رو تشکیل میده. در واقع درصد بزرگی از، حالا نمی‌گیم می‌خوایم وارد جزئیات، درصد بزرگی از اقتصاد جهانی عملاً چیز در مقابلش نیست. یعنی البته اینا تورمشون رو و این ربا رو تزریق می‌کنند به کشورهای فقیرتر و عملاً اونا فقیرتر میشن و اینا به حسب ظاهر ثروتمندتر میشن. بنابراین خب این عدم تعادل ایجاد می‌کنه دیگه. مرحوم علامه تعبیر قشنگی داره، شون فرماد که ما بزرگترین در واقع تهدیدها رو در همین مسئله ربا داریم در قرآن. ما در دو مسئله تهدید شدیدی داریم که اینجا در آیه 279 این تعبیر داره که فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر دست از ربا بر ندارید، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، این در واقع اعلام جنگ با خدا و پیغمبره. این یک مسئله است. یکی هم حکومت کسانی که دشمنان دین بر جامعه اسلامی. چون این دو تا مسئله است که خیلی شدید در قرآن باش برخورد شده و توابیرش خیلی سنگینه. چون در دو هر دو مسئله، یعنی در هم مسئله ربا و هم در مسئله حکومت دشمنان دین بر جامعه اسلامی، اساس دین و دینداری چی مورد هدف قرار میگیره. ببینید اگر حالا هر گناهی که در جامعه باشه و رواج داشته باشه، ممکنه بخشهایی از جامعه رو مورد هدف قرار بده و آسیب برسونه، یا ظواهر جامعه رو در واقع روبناها رو تخریب بکنه. اما این دو تا مسئله، یعنی وقتی که طاغوت بر جامعه اسلامی حاکم باشه، اساس دین رو منهدم می‌کنه، مثل طاغوت قبل از انقلاب، یا اگر که ربا باشه، وقتی ربا آمد اساس نظام اقتصادی و معیشت جامعه اسلامی مورد هدف قرار داد، دیگه وقتی معاش نباشد یا به تعبیری عدالت اقتصادی نباشد، عملا دیگه شما عدالت فرهنگی و رشد فرهنگی نخواهید داشت. مردمی که به رباخوری و حرامخوری یا ربا بدن یا ربا بخورند مبتلا هستند، تعادل اقتصادی در جامعه به هم بخوره، دیگه شما نمیتونید از این جامعه، مثل یک بدنی است که به بیماری مهلک دچار میشه، دیگه شما از این بدن رشد مثلا متوازن نما توقع داشته باشید. و اینجا عملا بقیه مسائل مثلا دینی و رشد و سعادت و کمال بشر مورد هدف قرار میگیره. در فرمودید مثل جایی است که طاغوت بر مثل اینکه اصلا میگید که شو فرموده دیگه، مقایسش در این است که مثل اینکه طاغوت و شرک بر جامعه اسلامی حاکم باشه. در فرمودید و به خصوص مسئله حرام خوری که در جامعه بر اساس ربا باشه. الان ما در جامعه خودمون هم در این سالیانی که گذشت کاملا حس میکنیم. حالا بحث مفصلی داره، نمیخوایم واردش بشیم، که متاسفانه تمام، ببینید تمام مسائلی که داره، آسیب های آسیب شناسی هایی که میشه از انواع و اقسام ریش، اینا در واقع همش رو بناست. عمده زیربناها یکی از همین مسائل مهمش این مسئله رباست. که خب همم آیین هم گفتن، بزرگان علما میگن جریان داره بالاخره در کشور، داریم میبینیم چه آسیب های بزرگی میزنه، اقتصاد رو چه بلایی به سرش میاره. این مسئله نقدینگی و غیرزاره، خب میبینید اینا عمدتا بر اساس حقیقتی است که حالا درسته ما آمدیم صورت اسلامی بشدیم، ولی خیلی جاها حقیقت ما وجود داره دیگه. همه آقایون هم علما مراجع ما اذعان کردن و خیلی جاها در واقع مورد مناقشه قرار دادن که باید تصحیح بشه این روند. تا فردا بقیه کارا فایده نداره. تا وقتی که حقیقت ربا در جامعه جریان داشته باشه، این معضلات بزرگ اقتصادی و این جریانات از باب تورم و غیر ذالک هم خواهد بود و باید اون زیربنا رو درست کرد و از ریشه مسئله ولد سنت خدا اجرا خواهد شد. این حقیقتی است که در عالم نمیشه با حرف و در واقع به سراغ مسائل شعاری اون حل کرد. اینا قابل حل نیست، اینا باید از ریشه حل بشه.